زینب، امیر کل قوای درباره، پادشاه نجفی زینب، کامله یا زینب، سرسلسله یا زینب، بالست خواهم شد دل یک دل یا زینب، عشق پر پامون سر زینب یا زینب، همای عرش آشیان زینب، صبر و یقین قهرمان زینب، سردر عرش کبریا حق شد جان زینب، روح مقاوم کامل یا زینب، سرسلسل یا زینب، بالا سفت خواهم شد دل یک دل یا زینب، عشق پرتاب و شب زینب یا زینب.
وقت شما بخیر باشه شنونده های عزیز، برنامه زنده زندگی زیباست رو هم شنیدید. خدا قوت میگم به همه همکاران خوبم در این برنامه و امیدوارم که حاصل کار و تلاش و زحماتشون مورد استفاده شما هم قرار گرفته باشه. یک بار دیگه مناسبت امروز سال روز ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو به همه شما شنونده های محترم تبریک و تهنیت عرض میکنم و دعوت میکنم که همچنان ادامه برنامه های رادیو معارف رو بشنوید. تا ثانیه های دیگه شنونده شفا خواهید بود. 10:45 برنامه یک قطره از دریا تقدیمتون میشه. 10:55 هم میتونید شنونده کلام امام باشید. آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو هم ساعت 11 انشاءالله مرور خواهیم کرد. خیلی متشکرم که همچنان انتخابتون رادیو معارف صدای فضیلت و فطرته.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
دوستان عزیز سلام، امروزم کنارتون هستم با یه خاطره دیگه. همین چند روز پیش بود که با داداشم سعید رفته بودیم خونه بابا بزرگم اینا. وقتی رسیدیم اونجا من رفتم توی آشپزخونه یه لیوان آب خنک بردارم و بخورم. وقتی برگشتم دیدم که سعید داداشم پدر بزرگمون رو خوابونده روی تخت و داره دست و پاشو ماساژ میده. گفتم سعید جان داری چیکار میکنی؟ گفت مگه نمیبینی؟ دارم آقا جون رو ماساژ میدم دیگه. گفتم خب اون وقت شما از کی تا حالا استاد دلاکی و ماساژ شدی؟ خندید و گفت اولا من استاد نشدم و نیستم. در ثانی شنیدم مالش و ماساژ دادن خیلی خاصیت داره. گفتم یه حالی هم به آقا جون بدم. گفتم خب از کی شنیدی؟ از آریا بازم شنیدی؟ گفت نه به خدا، دیروز که توی تاکسی نشسته بودم رادیوی ماشین روشن بود، شنیدم یه خانم کارشناس درباره ماساژ و خواص اون داشت میگفت که
بله عرض کنم خدمت شما که ماساژ درمانی از روش های هم پیشگیری و هم درمان در طب سنتی ایران هست، در پزشکی ایرانی هست، که یه روشی هست که ما هم در اختلالات خاص باش مواجه میشیم و هم در حفظ و صحه، یعنی ما بحث در واقع پیگیرمون که با شنوندگان عزیز داریم بحث حفظ و صحه هست و اصلا پیش آمدن بحث دلک به خاطر ادامه بودن دلک نسبت به حرکت و سکون هست که از اصول ششگانه سلامتی بخش در طب ایرانی هست. اما از اونجایی که دلک دامنه بسیار وسیعی داره و چه برای دفع مواد زائدی که در بدن اجتماع پیدا کردن، چه برای پرورش های موضعی اندام ها که در کنار کار حرکت و سکون یعنی ریاضات و ورزش انجام میشه، چه افرادی که از ریاه بیش از حد در اعضابن یعنی تحلیل مواد ریهی زائد در بدن، یا سردی هایی که در بعضی از اعضا یا در کل بدن غلبه میکنه و به طور کلی تغییر دادن جریان گردش خون و مواد در بدن به واسطه دلک، خیلی خیلی کارایی داره، موفقیت خیلی بالایی داره و این در طب سنتی ما در مبحث حفظ و صحه مورد نظر خاص بوده. ما یک قسمتی از حفظ الصحه رو همیشه در انتهای کتاب‌های طب سنتی در بخش حفظ الصحه وارد بحث یکی اطفال و یکی سالمندان میشیم. توی بحث سالمندان خصوصا بحث دلک، غمز و ماساژ خیلی بحث مطرحی هست. ما توی سالمندان چندین مشکل داریم. یکی کاهش توان اونها هست، شاید انتظار ورزش کافی و اونچنان که اقتضای به سلامت بدنشون رو کنه نداشته باشن. ما مجبوریم از یک نوع ورزش پسیو به نام دلک استفاده بکنیم. از طرف دیگه ناتوانی اعضا و اندامهای اونها هست، خیلی گرفتار اختلالات مفاصل، آرتروز ها و یا ضعف های عضلانی و غیره شدن، چاقی بیش از حد، لاغری بیش از حد، هر کدوم ممکنه مانع ورزش کافی و مناسب باشه و بنابراین دلک برای اونها و ماساژ درمانی میتونه مکمل خوبی باشه. و از طرف دیگه عارضه سستی، رخوت، کسالت در کل بدن، سست شدن اندام ها، ناکارایی اندام ها خودش به تنهایی با دلک میتونه مورد درمان و در واقع بازپروری قرار بگیره. به خاطر همین هم در طب سنتی ایران هم حتی در ماساژ درمانی نوین یکی از اهداف این رشته رو رفع در واقع آسیب های دوره سالمندی معرفی میکنند. کمردردها، سستی ها، شل شدن عضلات، چین و شروک هایی که در صورت میفته و در شاید سایر اندام ها یکی از راه های مقابله باهاش همین در واقع ماساژ درمانی یا دلک هست. ما توجه ویژه کارشناسان جوانسازی رو به دلک الان در کل دنیا میبینیم، از روش های خاص دلک که خیلی از اونها از طب شرقی گرفته شده. یعنی نه تنها طب ایرانی بلکه سایر شاخه های طب شرقی به جوانسازها، متخصصین جوانسازی، این دامنه وسیع از کار رو میده که بتونن روی پوست و روی اندام ها به طور خاص و ویژه کار کنن.
شفا، برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
هرش سن بالاتر بره بیشتر خواهیم دید، یعنی در دوران سالمندی ما با انباشته شدن رطوبت‌های زائد بیش از هر زمان دیگری مشکل داریم. ماساژ درمانی در این مقطع بسیار به کار ما میاد. یکی از کارهای خیلی عالی که ماساژ درمانی میتونه بکنه اینه که رطوبت‌های اطراف ناحیه زانو رو که ما یک ناحیه انباشتگی رطوبت‌های زائد و چربی در بالای زانو داریم و بالا مایل به قسمت داخلی، نقطه تخصصی در طب سنتی هست که وقتی که به طور خاص ماساژ داده میشه از ریزش رطوبت‌های زائد به مفاصل و همچنین از انباشته شدن رطوبت زائد در اطراف اعصاب که محرک‌های اصلی عضله برای حرکت هستند جلوگیری می‌کنه، اونها رو دفع می‌کنه، به تحلیل می‌بره و باعث میشه فردی که تا قبل از ماساژ احساس ناتوانی در حرکت پا یا احساس رخوت و سستی در ناحیه ران تا ساق پا میکرد، بعد از انجام ماساژ، اون هم ماساژ های مکرر و مناسب تخصصی، این چربی های زائد، رطوبت های زائد از اطراف عضله، از اطراف مفاصل و از حاشیه اعصاب تحلیل بره، در از بین بره و باعث بشه که این فرد بتونه بهتر با عضلات خودش کار کنه و ورزش اکتیو خودش رو هم به دنبال این به صورت فعالانه ورزش رو بتونه خودش انجام بده و در واقع شروع ورزش رو با یک نوع دلک خواهیم داشت. این تجمع مواد زائد همچنین ممکنه در ناحیه سرشانه ها یا بازوها هم رخ بده. ماساژ درمانگرها میدونند کسانی که در حرکت های دست دچار رخوت و سستی یا ناتوانی هستند، در بالا بردن دست، در نگه داشتن در واقع وسایل در دستشون یا یک در واقع کیف سبک، یک ساک سبک، حتی یک کتاب ساده رو فرد یک زمان کوتاهی نگه میداره و دچار خستگی، خواب رفتگی، سستی در انتهاهای اندام میشه، این به علت انباشتگی همین مواد زائد اغلب هست که با ماساژ میتونن اینها رو به تحلیل ببرن. اینها رو چرا در اینجا میگم؟ به خاطر اینکه سالمندان ما بیشتر با این مشکل مواجه هستن و در طب سنتی ما خصوصا در قسمت سالمندی این نکته آمده که ماساژ و مالش از اکسیرهای سلامتی بخش در دوران سالمندی هست.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
صحبت های سعید داداشم به اینجا که رسید گفتم اخوی توی اون برنامه رادیویی اسم این خانم دکتر رو نگفتن؟ گفت آره اتفاقا توی برنامه ایشون رو یکی دو بار معرفی کرد، دکتر پور حسینی که دکترای طب سنتی داشتن.
این خونه زندگی تادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، حوصل و دعا داره، آدم های صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوشش رو نگاه کنی در این آسمون داره.
خرد و بزرگ این خونه با هم دیگه مهربونم، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونم. این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی. این خونه خونه ماست.
باید از پنجره‌های خونمون تو خدای مهربون قد کشید، پا به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد کشید.
صبح به صبح نسیم مهربون میاد، به همه اهل محل سر میزنه، خورشیدم روزایی که بارونی نیست، در خونمون میاد در میزنه.
باید از پنجره‌های خونمون تو خدای مهربون قد کشید، با به پای یاسای تو
باب باب باب. گروه جامعه و فرهنگ رادیو معارف تقدیم می کند. سلام سر خط با موضوع آغاز برنامه های رادیو معارف در نوبت صبح برای سلامی به همه مردم ایران. سلام سلام سر خط، شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:30
ساعت 6:30
مجله صبحگاهی مهربان باشین با محوریت نشاط معنوی و آماده شدن برای یک صبح خوب. مهربان
مهربان باشین
شنبه تا پنج شنبه 6:45 صبح. سینما معنا،
سینما معنا
با موضوع بازخوانی سینمای معناگرا، همنشینی کارشناسان ناماشنای سینما در سینما معنا، یک شنبه و پنج شنبه ساعت 23. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قیام کنید.
آقای قاضی.
اگه دوست دارید با آیین دادرسی پرونده های حقوقی و کیفری آشنا بشید،
شنونده برنامه آقای قاضی باشید. از پنجم مهر ماه
شنبه تا پنج شنبه
ساعت 13:10 از رادیو معارف.
هر استان سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان. قرآن قرآن نفس زندگی.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر همه شما قرآن دوستان، علاقمندان برنامه یک قطره از دریا. انشالله که حال دلتون خوب باشه و اگر الان حال دلتون هم خوب نیست، از جایی ناراحتید، کدورتی در دلتون هست، به برکت شنیدن یکی از آیات روح بخش قرآن کریم حالتون جا بیاد و از قرآن کریم و زندگی با قرآن لذت ببرید. انسان در طول مدت عمر خودش مسائل زیادی رو در نفس خودش تجربه میکنه، از جمله به حسب حب نفسی که داره. در عمده اوقات عمر معمولا انسان ها اینجورن، تلاش میکنن همه منافع رو به سمت خودشون جلب کنن، همه رو به استخدام خودشون در بیارن تا خودشون پیشرفت کنن. یک روحیه است دیگه تو انسان ها. اما بعضی هم هستن که ایثار رو تجربه میکنن. خوش به حال اونایی که زود اینو تجربه میکنن. احسان به دیگران، ترجیح دادن دیگران بر خود. وقتی اینو تجربه میکنن، آثار شگرف این پدیده رو در روح خودشون هم میبینن و لذت بیشتری میبرن. لذتی که در ایثار هست، در خودپسندی نیست. بعضی هم شاید خودشون تجربه نکنن، ولی وقتی صحنه‌های با عظمت ایثار رو در مقابل چشمان خودشون می‌بینن، چون ایثار یک امر اخلاقی و فطریه، اون رو تحسین می‌کنن، لذت می‌برن. گاهی خودش اهل ایثار نی، ولی با دیدن صحنه‌های ایثار می‌بینی طرف اشک می‌ریزه. نمونش ماه صفر، موکب‌های اربعین حسینی از همون ابتدای ماه در ایران، در عراق، پایان ماه صفر همین موکب ها منتقل میشه برای زیارت وجود مقدس امام رضا علیه السلام در کشور عزیزمون ایران. و اون وقت آدم همینطور صحنه های شوق‌انگیز ایثار رو میبینه که مثل باران بر زمین میباره و انسان لذت میبره. انسان های آزاده ای رو میبینه که اینا مشغول ایثارن. همینطور وقتی رشادت های رزمندگان اسلام رو آدم میبینه که جان خودشونو ایثار میکنن، عزیزترین گوهری رو که در اختیارشونه حاضرن برای دیگران بدن، برای حفظ وطن بدن، مثل رزمندگان ما در 8 سال دفاع مقدس، مدافعان حرم و همچنین مدافعان از حریم مملکت در جنگ 12 روزه با اسرائیل. یا وقتی میبینن از خودگذشتگی بعضی از پزشکان، پرستاران، نیروهای امدادی، هلال احمر، آتش نشانهای عزیز، اینا رو میبینن که جون خودشونو میگیرن کف دست و گاهی جونشونو میدن برای دیگران، ارزش فرهنگ ایثار رو بیشتر هم متوجه میشن. با این مقدمه یه نمایش با هم دیگه بشنویم، ببینیم این پدر پیر که با حقوق بازنشستگی زندگی میکنه، 3 پسر تربیت کرده و اونا بهش رسیدگی میکنن، ببینیم این پدر با همسایه خودش چه رفتاری داره. بشنویم و برگردیم.
پدر من، عزیز من، عمر من، جان من، تو حقوق بازنشستگیت کفاف مخارج خودتو نمیده. تو برای دوا دکتر خودت موندی، بعد پول بی زبونو میدی به این و اون.
پسرم، خدا بزرگ، خودش میرسونه.
پدر جان، خدا بزرگه یعنی چی؟ میگم ماه قبل ازت پرسیدم، گفتم چرا دکتر نرفتی، گفتی پول ندارم، بردم دکتر. این بار ازت میپرسم پس داروهات کو، میگی پول نداشتم، رفتم خریدم. بعد میفهمم پولاتو دسته میکنی میدی به این همسایه ها.
پسرم، آدم نمیتونه چشمشو ببنده روی گرفتاری مردم. این آقا ابراهیم از وقتی که پرد شد از رو دار بست و کمرش داغون شد، دیگه نتونست کار کنه، نه بیمه نه حقوق. حالا هم زنش مریضه، یه پسرم داشت که خدا رحمتش کنه. باید الان چی کار کنه؟ گدایی؟
ای پدر من، ای پدر من، به فکر همه هستی الا خودت. آره بره گدایی، دیگه شما که نباید زندگیشو تأمین کنی.
دیگه این حرفو نزن پسر، من تو رو اینجوری بار نیاوردم.
باشه پدر، چشم، ولی خدایی درو که زدم ظرف غذایی که من برات آورده بودم دست آقا ابراهیم دیدم آتیشم گرفت. زن من عروس جنابالی با کلی عشق فسنجون پخته بود که آقا جون عاشق فسنجونه. بعد شما غذا رو فرستادی اونا بخورن؟
هنوز که هنوزه از دستم آشپزی بر میاد، هنوز که هنوزه سه تا شاخ شمشاد، سه تا پسر قند عسل، سه تا عروس خوب دارم که هوامو دارم. فسنجون رو دیدم دلم یه جوری شد، دو تا قاشق که خوردم دلم نیومد نفرستم اون ور.
ای پدر من، تو چقدر دل نازکی. پاشو پاشو لباستو بپوش، هم بریم بیرون یه دوری بزنیم حالا هوا عوض شه، هم داروهاتو بپوش.
بله، این رفتار ایثارگرانه پدر بزرگوار بازنشسته که تلاش کرده خودشو شبیه کنه به امامان معصوم، تلاش کنه از اونها الگو بگیره، ما رو یاد آیه 8 سوره مبارک انسان یا همون سوره دهر میندازه. ابتدا این آیه رو با هم بشنویم.
و یطعمون الطعام على حبه مسکینا
و به پاس دوستی خدا بینوا و یتیم و اسیر را خوراک می دادند.
اشاره به آیات کاربردی قرآن کریم توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بله، این آیه در عظمت اهل بیت علیهم السلام نازل شده و بزرگان از مفسران شیعه جریان رو نقل کردن، ما از اهل سنت همین رو نقل میکنیم. زمخشری تو کشاف میگه که ابن عباس نقل کرد که امام حسن و امام حسین علیهم السلام بیمار شدن، رسول خدا صلی الله علیه و آله با چند تن از اصحاب به عیادتشون رفتن، فرمودن به امیرالمؤمنین که کاش برای پسرات نذر میکردی برای شفاشون. امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و فزه که خادمه این دو بزرگوار بود نذر کردن که اگر این دو نور عین، این دو سید جوانان اهل بهشت شفا پیدا بکنن 3 روز روزه بگیرن. شفا پیدا کردن الحمدلله، و اینا برای خوراک چیزی نداشتن، امیرالمؤمنین ناچار شدن قرض بکنن و غذایی رو به زحمت با پول قرضی درست کردن. موقع افطار که شد، که حالا غذای مفصلی هم نبود، حالا چند قرص نانی بود و غذای ساده‌ای بود، اومدن افطار بکنن، بینوا وارد شد. اینها طعام خودشونو به اونا دادن، با آب افطار کردن. شب دوم شد، یتیمی وارد شد، باز دوباره اینها همین کار رو کردن. شب سوم شد، اسیری وارد شد. اسرا اون موقع تو زندان نبودن، شهر دژ داشت، دژبان داشت، اسیر می شدن، از اون شهر بیرون نمیتونستن برن، ولی داخل همون شهر میگشتن. اونم اومد گفت من اسیرم، غذا ندارم، غذاشونو به اونها دادن. و اینجا بود که جبرائیل امین نازل شد و این آیات سوره مبارک هل اتا رو نازل فرمود. انشالله سوره هل اتا بیشتر بخونیم. این سوره عشق امام رضا علیه السلام، فراوان این بزرگوار سوره هل اتا میخوندن. هرچی بیشتر این سوره رو بخونیم انشالله روح حاکم بر معارفش در زندگی ما هم هرچه بیشتر جاری میشه انشاءالله. در پناه قرآن باشیم.
اونی که تو باغ قرآن میوه خدا رو چیده، میدونه که فصل آخر نبض ایمان و امیده، نبض ایمان و امیده.
امید، آگاهی،
معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف.
یا رحمان یا علام، یا رحمان یا علام،
یا رحمان یا علام، یا رحمان یا علام.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جان،
آمدی و باغ جان،
پر شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان، پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
این ملت تا اسلام هست به جای خودش ایستاده است و خدمت می کند. این ملت برای دنیا قیام نکرده است که اگر چنانچه جوانش گرفته شد رو برگرداند. این ملت قیامش نظیر قیام انبیا و قیام ائمه خداست، نظیر قیام حضرت ابی عبدالله سید الشهداست. ملتی که انگیزه قیامش اسلام و ایمان است به این طور امور سرد و سست نمی شد. همه قدرت های عالم هم که بر ضدش قیام بکنند و قیام کرده اند، اینها را از مقصد خودشون و انگیزه خودشون نخواهد برگرداند. و ما می دانیم که این سازمان عفو بین المللی که تقاضا کرده است بیاید در ایران و ببیند در اینجا چه میگذرد، این مأمور است که بیاید در ایران و ایران را محکوم کند. اینها مأمورند که همشون دست به هم بدند و این نهضت اسلامی را سرکوب کنند، یعنی اسلام را سرکوب کنند. اینها از اسلام ترسیدند و از اول هم از اسلام میترسیدند، لکن اکنون که سیلی خوردند از اسلام خوف اونها بیشتر است. اینها میبینند که در تمام دنیا، در حتی سیاهای خود امریکا، زمزمه فنای اونها دارد بلند میشد. اینها دیدند که اسلام قدرتی دارد که خودش به پیش میرد و خودش مردم را و جناح‌های متدین را و جناح‌های مظلومین را بسیج می‌کند و انشاءالله با این قیام همگانی مستضعفین جهان فاتحه ابرقدرت‌ها خوانده خواهد شد. اینها از این می‌ترسند. اینها به ایران کار ندارند، به ملت ایران کار ندارند، اینها به اسلام کار دارند. ملت ایران چون سمبل اسلام است و با هدایت اسلام قیام کرده است و این قیام صادر شده است به کشورهای دیگر و هر یک از کشورها قیام کرده اند و در صدر قیام هستند و پشتیبانی می کنند از این قیام انسانی اسلامی ایران، اونها خوف این را دارند که در منطقه بلکه در همه جهان منافع خودشون را و سلطه خودشون را از دست بدند.
مثل باران پر از کرامت بود.